یعنی کاربرد شیوه مهار جمعیت در ایران آن زمان رسم نبود و با خشونت هم نمیشد جلوی انقلاب رو گرفت. جبهه ملی نباید حکومت را بایکوت میکرد. اینها را جواد خادم در بریتانیا میگوید. این حرف آخر رو جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران در دوران نخست وزیری علی امینی و پس از آن میزد تا دوره‌ای که دو مرتبه وضع دگرگون شد. حالا خانم آزاده کیان، اینو از شما بپرسم که میشه شرایطی رو فرض کرد که این شور تا اون حد پرحرارت نباشه؟ قرینه سوالی که از آقای جوادی اظهار کردم، یعنی مثلا فرض کنید که میان خلق و امپریالیسم، حکومت و مردم، شاه و ملت یک دریای خون فاصله است، میشد شرایطی رو فرض کرد که در باورهای معترضان و دانشجویان مخالف اون زمان و عده دیگه این نوع شعارها و عمل بر مبنای اون نباشه؟
ببینید، من برای که برگردم به صحبت های آقای جوادی حصار که فرمودن ریشه انقلاب آگاهی آزادی بود، فکر میکنم که حالا من راجع خودم شاید میتونم صحبت بکنم، ولی متاسفانه فکر میکنم خیلی میشه بستش داد. ما اساسا در اون زمان ساده لوح بودیم، یعنی به هیچ وجه این پیچیدگی رو که من امروز به لحاظ فکری در هموطنهای ایرانی ایرانمون میبینم، اونم به خاطر بسته به هر حال روابط وسط ارتباط جمعی و اینترنت و رادیوهای مختلف اینها هستن بعضن، و نیز گسترش به هر حال سواد و مطالعه اونها هم تا حدی به هر حال نقش دارن، در اون زمان نمیشه گفت که ما به عنوان ایرانی و جوانای ایرانی که تازه من جزو حالا دانشجویان هم بودم اون به اصطلاح پیچیدگی فکر رو داشتیم. ما فکر میکنم که ساده لوح بودیم و بسیار احساساتی بودیم و این احساسات به تبع در انقلابات مختلف میتونه نقش بسیار بسیار مهمی رو ایفا میکنه. اینو ما در علوم سیاسی هم در حال تئوریزه شده این مسئله. از طرف دیگه وقتی میگم به هر حال پیچیدگی کافی نداشتیم، این صحبتایی که آقایون میکنن مبنی بر این که مثلا چه آلترناتیو هایی میتونست وجود داشته و اینها، در اون زمان برای جوانایی که ما بودیم که نیروی اصلی انقلاب رو هم ما جوانا تشکیل میدادیم، اساسا این بود که ما میدونستیم که شاه رو نمیخوایم، ولی اصلا نمیدونستیم که چی میخوان. ما اصلا نمیدونستیم که میشود آلترناتیوی متصور شد یا نه. ما فقط میگفتیم حالا شاه بره بعد ببینیم چی میشه، و اینکه حالا ممکنه هرج و مرج بشه و ممکنه که مذهبیونی به سر قدرت بیان که اصلا با حقوق انسانی شاید مخالف باشن، با حقوق زنان مخالف باشن، کمان که همین که شد، همچین تصوری رو ما نداشتیم. من خودم کاملا خاطرم هست که من اون زمان فرانسه زبون نبودن، انگلیسی زبون بودم. آقای خمینی که آمده بودن در نوفل و شتو، من خب ایران بودیم، روزنامه‌های مختلفی که با ایشون مصاحبه می‌کردن ما با چه دردسری می‌دادیم ترجمه می‌کردن، و وقتی ایشون میگفت که زنان حقوق فعلیشون رو حفظ خواهند کرد و اضافه هم ما در واقع حقوق خواهند کسب خواهند کرد، ما باورمون می‌شد. برای اینکه اون باز میگم ما در تحت یک رژیمی درس خونده بودیم، مدرسه بودیم، بزرگ شده بودیم، که عملا امکان این که ما بتونیم یک تفکر انتقادی داشته باشیم رو نداشتیم، و خب خود این بسیار اهمیت داشت در این که خب بعد هم مذهبیون اومدن و انقلاب رو گرفتن. انقلاب اسلامی نبود، به خاطر هم که عرضی که قبلا کردم نیروی اصلی و اولیه همین در واقع تحرکات روشنفکران بودن، نویسندگان بودن، دانشجویان بودن، افرادی بودن که توی اعظم شما جمعیت های حقوق بشر رو تشکیل میدادن، عده زیادی بودن. حالا هر کدوم از اینها، یکی ممکن بود چپ مارکسیست باشه، یکی ممکن ملی‌گرا باشه، یکی ممکن بود، ولی به هر حال منظور نظرم این هست که در اون زمان اصلا مذهبیون نبودن، و حتی آقای خمینی اون زمان اگر خاطرتون باشه در تبعید بودن در نجف، و ایشون نامه نوشتن و نامش هم هست که به حوزه های علمیه و به روحانیون میگفتن که از این اینا یاد بگیرین، اینا دارن نامه میدن، اعتراض میکنن، میان تو خیابون تظاهرات میکنن. به هیچ وجه در اون زمان ها مذهبیون هنوز در اون دوران اول شرکت نداشتن. به هر حال منظور نظرم این بود که از طرف دیگه انقلاب، ببینید گروه های، یک گروه که نبود، گروه های بسیار زیادی در انقلاب شرکت داشتن. من فکر نمی کنم که اگر چه خواست آزادی برای روشنفکران بسیار بسیار مهم بود، اما فکر نمی کنم که برای بازاری ها خواست آزادی به همون حد مهم بود، یا برای مهاجرین روستایی یا برای روحانیون. بر همین نمیشه گفت که یک خواست بوده و فکر میکنم که گروه های مختلف اجتماعی واقعا خواست های مختلفی داشتن. اما اون چیزی که آقای خمینی تونست انجام بده و موفق شد این بود که ایدئولوژی های مختلف رو گرفت، آمد به چپا گفت که شما عدالت اجتماعی میخواید، باش اسلام میگه عدالت اجتماعی، آقای جبهه ملی شما آزادی میخواید، اسلام یعنی آزادی، اصلا اومد گفت که لفظ آزادی در قرآن هست. عرضم بزرگ شما که بازاریام که به طب به هر حال امکانات متعددی رو خواستار می شدن و بعد هم گرفتن. منظورم این که گفته بشه که ما همه آزادی می خواستن یا همه این آگاهی رو داشتن، به نظرم نه، حداقل حسن اون مفهومی هم که ما اون زمان از آزادی متصور می شدیم با مفهومی که الان متصور هستیم باز بسیار متفاوت. همه رو باید بذاریم که زمینه 1355-6-7 و در دنیا چه میگذشت، ولی اون چیزی که نقش مهمی شاید توی تصورات هممون، یعنی تمام این اقشاری که گفتم نقش مهمی داشت، همون در واقع احساسات ضد امریکایی بود به خاطر دخالت هایی که امریکا میکرد و به خاطر کاپیتولاسیون، به خاطر حضور تکنیسیان های امریکایی، به خاطر اینکه هر جا که میرفتیم کاملا میدیدیم که در واقع حتی شاه مملکت به نوعی بایستی که از امریکا تبعیت بکنه، و این احساس استقلال طلبی باعث شده بود که شاید نقش مهمی در واقع این استقلال طلبی و اون احساسات ضد امپریالیستی ما شاید بشه گفت که بیشتر مهم بود تا آگاهی به عنوان اینکه آگاهی از اینکه چه میخواهیم. ما واقعا نمیدونستیم چی میخواهیم، ما فقط میدونستیم رژیم شاه رو نمیخواهیم.
ممنون خانم آزاده کیان. همه آزادی نمیخواستند، اما همه میدانستند که چه نمیخواهند. باور مخالفان بر این بود که شاه برود تا بعد ببینیم آلترناتیو چیست. ممنون. به رادیو، به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود؟ میرسیم به جمع‌بندی. هر کدوم از میهمانان یه دقیقه وقت دارن برای این جمع‌بندی. آقای جوادی سارشاد، در این یه دقیقه شما بتونین به شنوندگان بگید که چی شد که سخنرانی شاه که گفت صدای انقلاب را شنیدم مؤثر واقع نشد در کسب رضایت فعالان و تشکل‌های مخالف؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟ جمع‌بندی.
جمع‌بندی من همونطور که قبلا هم عرض کردم این است که اجتناب ناپذیر بود. دلیل اجتناب ناپذیریش هم همونطور که عرض کردم این بود که مبارزه بین شاه و حکومت شاه با مردم به نقطه جوش رسیده بود، یعنی دیگه امکان این که با هم تفاهم برسن وجود نداشت. استبداد شاهی و تحقیر ملت ایران در اثر دخالت‌های آمریکایی در حقیقت یک حس بزرگ رو طلب میکرد و اون استقلال خواهی و آزادی خواهی. شاه نمیتوانست وعده آزادی بده چون حرفشو کسی باور نمیکرد و نمیتوانست استقلال از آمریکا رو برای مردم ما به ارمغان بیاره. بنابراین هیچ کدام از وعده های شاه دیگه محقق نمیشد و اینجا بود که شخصیت کاریزماتیک امام کاری کرد که حتی کسانی که اعتقادی هم به مشی روحانیت نداشتن چاره ای جز همراهی با امام و راه امام و انقلابیون پیوسته به امام نداشتن.
ممنون آقای جوادی سار. آقای آهی، شما چه فکر میکنید در جمع‌بندی انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
انقلاب ایران مثل همه انقلاب‌ها اجتناب پذیر بود. هیچ چیزی رو دترمینیزم تاریخی از قبل تعیین نمی کنه. منتها راه صحیحش گسترش مشارکت در 15 سال قبلش وقت لازم بود، ولی محکم ایستادن در مقابل اون موج تا اون موج مرتفع بشه و فرصتی برای رفرم های بعدی به وجود بیاد مستلزم اراده و عمل قوی تری بود در یک سال آخر که انجام نشد.
سپاسگزارم آقای شهریار آهی. آقای جواد خادم، جمع‌بندی شما چیه؟ انقلاب ایران اجتناب ناپذیر بود یا اجتناب پذیر؟
به نظر من اجتناب ناپذیر بود. دلیلش خیلی ساده است. مملکت رو یک نفر اداره میکرد، به محضی که کوچکترین گرفتاری برای اقتصاد مملکت پیش اومد، مملکت نتونست اداره کنه و کسی دیگری هم نبود که کمک بکنه. بنابراین همه چیز به شاه ختم میشد. وقتی شما در یک سازمانی، در یک کشوری، در یک هر چیزی که شما میخواید اسمشو بگذارید، همه تصمیم ها دست یک نفره و در شرایطی قرار بگیری که از نظر روحی هم قدرتی ادامه نداره، بنابراین اشکام ناپذیره. تنها فرقی رو که شما همیلا در شرایط فعلی در ایران میبینید که خب اگه دقت کرده باشید شرایط همه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ما هم مشابهت زیادی به سالهای 57 داره. فرقش با اینه که به این سادگی هایی که شاه فرو پاشید این رژیم فرو نخواهد پاشید، این است که نهادهای گوناگونی در این سیستم وجود دارن که میتونن سیستم جلو ببرن. در زمان شاه نبود، یک نفر بود.
ممنون آقای جواد خادم. خانم آزاده کیان، جمع‌بندی شما چیه ضمن اشاره به گفته هایی که شنیدید؟ انقلاب ایران اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر؟
ببینید، باز فکر میکنم اگر انقلاب ایران رو توی پروسه دو سالش در نظر بگیریم، به نظر من میتونست اجتناب پذیر باشه، به خاطر اینکه بسیاری از خواستهای اصلاح طلبی بودن، خواستهای رفرمیستی بودن، بر ضد رژیم شاه رجومن نبودن و به نظرم میاد که اتفاقا میشد جلوی اون انقلاب رو گرفت در زمانی که هنوز مذهبیون وارد اصلا انقلاب نشده بودن و هنوز اون الیانس یا اتحاد گروه های اجتماعی ایجاد نشده بود. یعنی چی؟ یعنی در واقع دو سال قبل از پیروزی انقلاب که شروع شده بود نارضایتی ها به نحو احسن خودش رو در جا به جای جامعه به خصوص در نزد جامعه روشنفکر نشون میداد، اگر که برخورد مناسب شده بود میشد به نظر من جلوی انقلاب رو گرفت. و واقعیت اینه که خیلی افراد اصلا انقلاب رو نمیخواستن، اصلا نمیدونستن که میشود انقلاب هم بشه و به نظر من خود روحانیون هم باور به این چیز نداشتن که این یک سال دیگه منجر به انقلاب خواهد شد. اشتباهات متعددی بود که خود شاه انجام داد و منجر شد به رادیکالیزه شدن همین خواستهایی که دو سال قبلش خواستهای اصلاح طلبی بودن.
با سپاس از شما خانم آزاده کیان، آقای جواد خادم، آقای شهریار آهی و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا دومین برنامه ویژه 40 سالگی انقلاب دیدگاه ها در هفته آینده. ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
کو یارم، یارم کو، نازنین نگارم کو، برده او قرارم کو، کو شام شام تارم کو، جلوه بهارم کو، بیروخش نزارم کو، کو تازه و یک سو غمم یک سو کرده ما را عاشقی جا